بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله شفاعتی که ابن تیمیه و بعد محمد ابن عبدالوهاب منکر شده اند، اینها البته به اون ادله عقلیه خیلی نخواستن تمسک کنند، اما عمدتاً به چند جهتی که تمسک کرده بودند، یکیش همین بود که برخی از آیات فرمود و تقو یوم لا تجزی والد عن ولده شیئا ولا یؤخذ منها ولا ینفعها شفاعتا ولا یؤخذ منها عدل. خب اینجا تصریح کرده آیه قرآن که در روز قیامت هیچ گونه شفاعتی پذیرفته نیست و معادل و فدا کردن هم در قیامت اثری نداره. از طرفی هم میگن قوانین اگر متقن بود نباید تبعیض بردار باشه، برای خاطر اینکه قانون اگر که قوی نبود و ضعیف بود، زور مداران یا زرندوزان یا پارتی بازها میتوانند قوانین را نقض کنند بر اساس قدرتی که دارند، اما کدام قدرت بالاتر از قدرت خداوند متعال و کدام قانون قویتر و حکیمانه تر از قوانین الهی؟ بنابراین جای این نیست که قوانین الهی که مخصوصا فرمود لا تبدیل لخلق الله یا ذالک الدین القیم لا تبدیل لکلمات الله، اینها همه نشانه آن است که قوانین الهی استثناء بردار نیست و بازگشت شفاعت به اینه که بله قانون را شفیع نقض کنه و برداره و به اعتناء به قوت قانون نکنه. بعد هم میگن در صدر اسلام این چنین بود زمان خود پیغمبر اکرم و برهه زمان خلافت امیر المؤمنین که یک جا حتی قانون نقض نشد. داستان نجاشی معروفه که از بهترین یاران امیر المؤمنین در جنگ صفین بود و با اون عرض کنم که سخنرانی ها و اشعارش که در حجم معاویه و عظمت امیر المؤمنین بارش شده بود سهم بسزایی در تحریک لشکر داشت، اما در ماه رمضان مع الاسف در حال شرب خمر و مستی او را دیدن، هر چه واسطه شدن که امیر المؤمنین بگذره فرمود حد خدا را که 80 تا دیانه هست جاری می کنیم، 10 تا دیانه هم زائد بر او به خاطر اینکه حد حرمت رمضان کرد. یا داستان ام کلثوم که رفت به صورت آریه اون عرض کنم که چیز را از عبدالله ابن ابی رافع گرفت، گردن بندی را برای روز عید، امیر المؤمنین سخت عصبانی شد و فرمود به این که اگر نبود که به صورت آریه مضمون گرفته بودی قسم خورد که دست تو را قطع می کردن. من که حتی قاصد در زمان عمر هم حتی همین طور بود، یه مرتبی که از بچه های عمر شرب خم کرد، عمر در ملأ عام او را 80 تاریانه زد و قاصان امرات اینا الا اینا قضایا در اول اسلام هم این شدت عمل و اصرار بر اجراء احکام الهی خیلی شدید بوده. بنابراین اگر اون سیر درست بوده که قطعا درسته، اگر عمل امیر المؤمنین و همچنین داستانی که از پیغمبر اکرم ناظرین ها متقنه، بنابراین شفاعت یعنی پارتی بازی کرده و دست قانون خدا را به بازی چه گرفتن و بر اساس زور و زر نقض کردن قانون خدای متعالی که این عواقب وخیم گناه را در قرآن مکرر متذکر شده و بر آنها وعد و وعید داده، در ثوابش وعد و در مخالفتش وعید. این شفاعت یعنی که این جز همون نقض کردن قوانین الهی، اون هم به قدرت. بنابراین این اشکال را هم کردن که این شفاعت شما مازیشش به اینه. بله در زمان حیات گفتن مانی داره که آدم به یک شخصی متوسل بشه و از او کمک بگیره، اما این شفاعت در عرصه قیامت که شما شیعه قائلی حسین ابن علی کسی که ولیسه تمستو از کنم که نار جلدی را که علیه قبار و زوار الحسینی، این چطور میشه این حرف ها قبول کرد با توجه به اینکه نقض قوانین الهی به هیچ وجه قابل قبول نیست؟ این اشکالات تقریبا روح مهمش به این بمنگده، علاوه بر آیاتی که عرض شد. در این مقام بزرگان ما مراجعاتی که کردیم دیدیم آقایان خیلی از کنم به صور مختلف خواستن از این اشکالات جواب بدن. مرحوم آقای طباطبایی حاصل برنامه‌شون به این برمیگرده، میخوان بگویند به این که بازگشت شفاعت به این است که در وسط امر، وسط بین جزا و عمل، اسباب دیگری قرار داده شده که با این اسباب ما اون مسبب را جلوگیری میکنیم از ترتب اثرش بر سبب اول. بگه سبب اول مثلا گناهه، مسببی هم که بر این سبب مترتب میشه عقاب الهیه، اما در این وسط باز وسائل و اسبابی هم قرار گرفته که این با قانون مخالفت نداره و نقض قانون نمی کنه، بلکه این اسباب در وسط بازگشتش به اینه که یکی از اسبابی که در وسط قرار گرفته بود، اگر این اسباب، این سبب بیکار گرفته نمی شد، مسبب بر او مترتب می شد و اگر بیکار گرفته بشه اون مسبب بعد سبب دوم مترتبه، نه بر سبب اول. حاصل بیان ایشون به این برمیگرده. این بزرگوار میگوید که خداوند ما سه چیز را نباید فراموش کنیم. یکی این که یعنی چند نفته، اول این فرمان که این مسئله ناگفته نماند که بازگشت شفاعت به نقض قانون نیست. بازگشت شفاعت به این نیست که خدای متعال از الوهیتش دست برداره یا بنده از عبودیتش خارج بشه. خیر، نقض قانون است و نه تصرف در الوهیت خداست و نه تطرف در عبودیت عبد، که حالا عبد از مرحله عبودیت خارج بشه. خیر، هیچ کدام اینها نیست، بلکه میگه سه چیز در مقام هست. اول اینکه خداوند متعال مظهر رأفت و رحمت و مظهر صفات و حسنا و صفح و عظمت، با علم به این که از عذاب مردم ابدا نفعی به ذات حق متعال نمیرسه. پس خدا یک موجود غنی به ذات که نه گناه مردم به کبریا او اثری داره و نه صفح و تجاوز خداوند متعال و رعفت و رحمت الهی که رحمته سبقت غضبه، این امور به جای خودش اصول قطعیه و مسلمی است که به حسب آیات و روایات مسلم شده. بنابراین اگر خداوند متعال از چیزی بگذره، اگر خداوند متعال رحمتش بر قدرش غالب بشه و سبقت بگیره، این نه معناش نقض ربوبیت خداست و نقض عبودیت عبده. خیر، خداوند متعال همون بزرگی و همون عظمت و عظمت دارن که خالقیت و مالکیت خودش محفوظ، عبد هم در قایت ذلت و عبودیت و مملوک و به تمام معنا هم یا محفوظ. اما حالا اگر خدایی که سبقت رحمته و غضبه، خدایی که کریم و صفح و حسنت تجاوزه، بر اساس بزرگواری خودش بگذرد، این نه معناش نقض کردن قانون و نه معناش گذشتن از الهیت خدا و ربوبیت خدا. مسئله دوم، ذلت و مسکنت مشروع له. میگن بله، تارتن یک کسی گناه کرده و گناه میکند و بر گناه استمرار میبخشه و لا یبالی، اهمیتی هم نمیده، که اگه میخواد بشه بشه. چنین کسی مسلماً لیاقت برای شفاعت هم نخواهد داشت. اون وقتی عبدی لایق برای شفاعت میشه که این از کرده خودش پشیمان بشه و حالت ذر و مسکنت و التجا در او پیش بیاد. حالا میگه شخصی که به این صورت قرار بگیره که حالا به تمام معنی کلمه معترف به گناه و به مسکنت و سوء حال و استحقاق، قبول داره که مستحق گناه و مستحق عقابه، حالا این ما بین شفیع میاد به درگاه خدای متعال، عرض میکنه خدایا تو که از کبریات و عظمت چیزی کاسته نمیشه، این بنده هم از اینکه مورد عذاب تو قرار بگیره نفعی به حال تو که نمیرسه، جز اینکه ذلت و مسکنت و اعتراف او به گناه و به تقصیر، اینها موجب برای اینکه رأفت و لطف تو در حق او انجام بگیره. میگه خب چنین کسی با چنین شرایطی اگر مورد صفت خداوند متعال قرار گرفت، این باز کجاش نقض ربوبیت خدا و عظمت خداست و کجاش نقض قانون؟ خب بله، این قانون علت تامه که نیست، بلکه در حقیقت این یک استحقاق و کیفر عمله. خب کیفر عمل با این ذلت و مسکنت قابل برداشتن. سوم، آبروی شفیع هر کسی لا من ارتضا من رسول، مگر اونهایی که خدا راضیه به شفاعت اونهاست و خدا اذن له به او اجازه داده. خداوند متعال هم از بعضی از عبیدش این مقام ارتضا را اختصاص داده، یا به بعض از بندگانش این اذن را داده. بازگشت شفیع هم به اینه که خدایا من بنده‌ای هستم که مقرب در درگاه تو هم، آبرو در نزد تو دارم، حالا که آبرو دارم و در نزد تو به عنوان یک بنده مقربی حساب میشم، امروز وقت آن است که در مقام امتیاز بین مقربین درگاه با غیر مقربین فرق داشته بشه. شفیع بر اساس این که بنده مرتضی و مصطفی و مستوای خداوند متعاله، میخواد از آبرو و تقربی که در درگاه خدای متعال داره به خدای متعال هم به بندگان مقربش میخواد یک ارج و ارزش بیشتری بده که این عدل است. این ارزش بیشتر، خب از این ارزش بیشتری که بنده مقرب الهی داره میخواد بهره ببره در قیامت. حالا این سه چیز که به هم زمینه بشه، میگه این سه چیز، رأفت و رحمت الهی، سبقت رحمت بر غضب خدا از یک طرف، ذلت و مسکنت و اعتراف به تقصیر و اعتراف به استحقاق عقاب از طرف دیگر، و عدم نفع بردن خدا از عذاب او، و سوم شرف و ارزش و منزلت شفیع در پیشگاه خداوند متعال، این سه چیز وقتی با هم زمینه بشود، کجای اینها نقض الوهیت خدا و عبودیت عبده؟ اینها هیچ منافاتی با مقام عظمت خداوند متعال و نقض نشدن قوانین نداره. ولی کلام تتمه انشاءالله هفته آینده، والحمدلله.